رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نثار ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام و انقلاب، صلوات عنایت. خب امروز هم 10 صلوات رو تقدیم کنیم به محضر مقدس سالار شهیدان و اهل بیت مطهر او و شهدای کربلا با یه صلوات بلند. آیات سوره مبارکه احقاف رو در روزهای قبل 3 آیه رو عرض کردیم، یک کمی با سرعت بیشتری میریم که به آیات مورد بحث در مورد ماجرای عاشورا و سالار شهیدان برسیم. سوره احقاف از سوره های مکی قرآن کریم. سوره های مکی معمولا روی مباحث معرفتی تکیه دارن. دیگه وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، بحثای اجتماعی و احکام و مسائل حکومتی اینا همه آرام آرام در قرآن تکثیر می شد. در مکه معظمه بیشتر تکیه بر روی القاء فکر و ایجاد ایمان هست و بیشتر هم بر 3 محور آیات دور می زنن: بر توحید و نفی شرک و اینکه آلهه ساختگی غیر خداوند رو نفی کنه، بر معاد و اینکه عالم آخرتی وجود داره، و بر رسالت و خصوصا رسالت پیغمبر اکرم که مشرکین با هر ستای اینا مشکل داشتن. در سرزمین حجاز آیین مقدس ابراهیم خلیل یعنی اسلام کنونی ما پایه‌گذاری شده بود، یعنی اسلامی رو که الان ما تبعیت می‌کنیم پایه‌گذار او ابراهیم خلیل بود. در آیه آخر سوره حج می‌فرماید که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. آیینی رو که شما پیروی میکنید آیین پدر شما ابراهیم خلیل است. منتها پیغمبر اکرم به رسالت که رسیدند اون آیین رو تکمیل کردند و در زمان رسول خدا جهانی شد، وگرنه پایه‌گذار او هست ابراهیم بود. طبیعتاً مثل همه پیامبران سلام بده، محور آیین هست ابراهیم توحید بود و یکتاپرستی و بر محور معاد تکیه داشت. قرآن درباره حضرت نوح که اولین پیامبر صاحب شریعت هست نقل میکنه که حضرت نوح مسئله معاد رو برای قوم خودشون مطرح میکرد، گفت انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در همه انبیا رکن توحید بوده و معاد و رسالت، اینا رو باید ایمان می آوردن، همون چیزی که در اسلام هم هست. عجیبه که مشرکین حجاز حج به جا می آوردن، ماهای حرام رو محترم می شمردن، یعنی اصول عملی آیین حضرت ابراهیم رو حفظ کرده بودن ولی اصول نظری رو تخریب کرده بودن. البته اصول عملی رو هم تحریف کرده بودن، یه جاهایی رو دست برده بودن. از جمله مسئله‌ای رو که قرآن بر او تکیه میکنه در سوره اعراف این بود که اونها اومدن در احکام حج یه دخالتایی کرده بودن، میگفتن اگر کسی لباسی رو درش گناه بکنه دیگه با اون لباس نمیتونه طواف کنه. به همین خاطر اونایی که خب تهیه لباس هم که آسون نبود، مثل حالا کسانی که نمی توانستن یه لباس نوی داشته باشن بپوشن برن طواف، لباسشون رو بیرون مسجد الحرام میگذاشتن، عریان میرفتن، طواف میکرد. بعد همین رو قرآن نقل میکنه: و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها. یک فحشایی رو مرتکب میشن، بعد میگن این راه و روش پدران ما بود و این حکم خداست. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خدا که نمیاد به عمل زشت فرمان بده، شما نادانسته چیزی رو به خدا میبندی. در احکام حج و اینا هم یه دخالتهای ایجوری کرده بودن، ماهای حرام رو، ماهای سال رو کبیسه کرده بودن، 2 سال 12 ماه، سال سوم 13 ماه، که موسم حج در یک هوای معتدلی همیشه بمونه که زائرین بیشتری بیان، به تجارت زمستانی و تابستانی اونها هم صدمه‌ای نخوره. اما بیش از احکام، اینها در اعتقادات ابراهیم خلیل سلام الله علیه دستکاری کرده بود. مبنا و بنای آیین حضرت ابراهیم توحید خالص بود و یکتاپرستی. اینو تبدیلش کردن به شرک. میگن اول باری که این اتفاق افتاد، فردی به نام عمرو بن لحی از قریش به سفری رفت، با مشرکان و بت‌پرستان مواجه شد، خیلی خوشش اومد، بتی رو تهیه کرد و آورد به مکه و خلاصه ترویج کرد و آیین بت‌پرستی رو رایج کرد. در مسئله معاد معلومه که حضرت ابراهیم هم مثل پیغمبر اکرم و همه انبیا بر معاد تکیه داشتن، ولی اعتقاد به معاد رو مشرکان به کلی حذف کرده بودن از آیین حضرت ابراهیم. میبینیم که آیات قرآن در مکه به قدری سنگین مسئله معاد رو مطرح میکنه و بعدم مخالفت اونا رو. چقدر اینا با پیغمبر در مسئله معاد مخالفت میکردن. و قال الذين كفروا هل ننبئكم على رجل انه ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. به حالت مسخره بیاد ببینید بی خبری بهتون بدیم، یه کسی پیدا شده میگه شما وقتی که پوسیده شدید و متلاشی شدید 2 مرتبه خلق میشید. افترا علی الله کذبا ام به جنه. ای به خدا دروغ میبنده یا دیوونه شده که از این حرفا میزنه. یعنی این طور با معاد موضع گرفته بودن. خب معاد که در آیین همه انبیا بود و با رسالت هم طبیعتا در میافتادن، به لحاظ این که خب پیغمبر اکرم اومده آیین توحیدی و توجه به آخرت رو مطرح کنه. اینه که ما میبینیم در سوره های مکه روی سه مسئله خیلی اهتمام نشون داده میشه. در این سوره مبارکه احقاف هم آیه اول درباره قرآن کریم بود، آیه دوم و سوم، آیه سوم درباره بحث معاد که سلام در روز گذشته یه مقداری توضیح داده شد. سلام. آیه چهارم میره درباره نفی شرک و آلهه دروغین. فلسفه مشرکین این بوده، اصلا فلسفه شرک این بود که پایه‌گذار فلسفه شرک یونان بود، که اونا معتقد بودن 12 رب و 9 وجود داره به عنوان ارواح عالیه و اینها در کوه خاصی در یونان اونجا هستن و عالم رو از اونجا اداره میکنن. اینها این ارواح عالیه رو و این رب و نوها رو شریکان خدا در اداره امور عالم می دانستن. ما همه مخلوقات رو، روح القدس، فرشتگان، اولیاء الهی و همه اینها رو کارگزاران و مجریان فرمان ذات احدیت می دونیم. هیچ کس در عالم خلقت و در عالم وجود از خود استقلالی نداره جز ذات احدیت. هیچ کس در عالم تکوین و در اوامر و نواهی نسبت به جریانات دستی نداره جز خدای تبارک و تعالی. مشرکین این گونه فکر نمی کردن، خدا رو خالق کل می دانستن، یعنی در خالقیت، حتی در ذات خدا و در خالقیت مشرک نبودن، از مرحله ربوبیت مشرک می شدن و معتقد به همین رب و نوها بودند. و البته وقتی این تفکر به حجاز اومد یه خورده دستکاری هم شد دیگه، هر قبیله ای هم برای خودش بتی داشت و این بت‌ها رو به عنوان مظاهر رب و نوها و ارواح عالیه میپرستیدن. این اصل فلسفه شرک این بود، نه اینکه خدا رو قبول نداشته باشن. تمام مشرکین، حتی مشرکین زمان حضرت نوح که اولین پیامبر صاحب شریعت بود، وجود خدا رو میپذیرفتن. به حضرت نوح نگفتن خدا کیه، گفتن تو از کجا پیغمبری؟ اگر خدا میخواست با ما حرفی بزنه یه ملائکه ای رو از آسمان میفرستاد، تو هم که مثل ما بشری. ولو شاء الله لانزل ملائکتن. با وجود خدا هیچ مشکلی نداشتن. اما همین قوم نوح 5 بت داشتن و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. میگفتن نکنه به خاطر حرفای این مرد آلهه خودتون رو کنار بزنید. ود و سواع و ولا یغوس و یعوق و نصر. این 5 بت رو نام میبردن، میگفتن یه وقت نکنه دست از اینا بردارید. همین حرف رو دقیقا راجع به پیغمبر اکرم میزدن. مثل اینکه انحرافات بشر همیشه با هم شباهت داره، هر روزی بت‌پرستی هست منتها به یه شکلی. امروز هم بحث ربوبیت مسئله به اصطلاح روز به یک معنا که حالا اشاره می کنیم. درباره پیغمبر اکرم هم می گفتن اجعل الاله ان هذا لشیء عجاب. عجب حرفایی می زنه این آدم. اجعل الاله الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. میگه همه خدایان رو بذارید فقط یک اله. عجب حرفایی، یه چیز عجیبی. یعنی باطل انقدر تثبیت شده بود که حرف حق برای اینها شگفت‌انگیز بود. به هر حال قرآن کریم میاد با ربوبیت غیر خدا مبارزه میکنه. سلام. ربوبیت، رب به معنای مالک مدبر، کسی که صاحب اختیاره. حضرت عبدالمطلب به ابرهه فرمودن انا رب الابل. گفت چرا از شطور حرف میزنی؟ من انتظار داشتم وساطت کنی، ما معبد شما رو خراب نکنی. فرمودن من رب شطورانم هستم و للبیت رب یحمیه. این خانه ربی دارد که از او حمایت میکند، نگران این خانه من نیستم. این جمله هم تهدیدآمیز بود در حقیقت و همینطور هم شد. او شطورای خودش رو گرفت و رفت، رب خانه هم از او حمایت کرد. رب الابل یعنی من صاحب شطورم، اختیار دارم، زمامدار اونا هستم. معنی رب همینه. اینا در ربوبیت مشرک می شدن. در آیه 4 این سوره می فرمد قل ارائیتم ما تدعون من دون الله. این رب و نوعهای رو که غیر خدا شما می خانید ارونی مازا خلقو من الارض. به من نشون بدید، بگید تو زمین یه چیزی رو اینا خلق کرده باشن. کسی که مدیریت میکنه باید دستی در خلقت داشته باشه. شما که اگه ازتون سوال بکنن آسمان و زمین رو کی خلق کرده، میگید الله. پس چرا مدیریت رو در دیگری میبینید؟ مگه خود او نعوذ بالله چلاقه؟ کسی که خالقه نمیتونه مدیریت بکنه، در مدیریت نیازمنده به غیره. و قول الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، که این حرف مسیحی ها بود، ولم یکن له شریک فی الملک، در فرمان روایی و ملک شریکی ندارد. ولم یکن له ولی من الذل، هیچ ولیی برای او که بخواد سرپرستی امری از امور خدا رو به دست بگیره اونم از روی ذل، یعنی خدا نتونه به دیگری واگذار بکنه. بله خداوند تعیین ولی میکنه برای بندگانش، اما نه از روی ظلم. به هر حال این تفکر رو قرآن باهاش مبارزه میکنه. قل ارونی، و الان نتیجش اینه که در تفکر مسلمان ها سر سوزنی یه چنین چیزایی که بخوان غیر خدا رو بپرستن رب و نوعی قائل بشن وجود نداره، در حالی که همین امروز در دنیای کنونی ما در همین وضعیت تمدن بشری به قول خودشون بیش از 2 میلیارد بت پرست وجود. خب این نورانیت تفکر قرآن بود و اهل بیت علیهم السلام. خب اینایی که شما میخوانید رب و نوع میدونید چیزی در زمین اینها خلق کردن؟ ام لهم شرکن فی السماوات، یا در امور آسمانی شراکتی دارن؟ خب اگر یه چنین حرفی میزنید اعتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، یه کتابی بیارید که یه چنین حرفی زده باشه توی کتاب آسمانی، یا یک گزیده علمی به من نشون بدید که کجا گفتن اینا در عالم دستی دارن، یا این حرف کجا آوردین شما. اگر خدا خالق کله، او باید اعلام بکنه که اینا شرکای منن. هم هست یوسف به او دو زندانی فرمودن که ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا رو خودتون نامگذاری کردید، پدران شما. ما انزل الله بها من سلطان، خدا که دلیلی برای شما نفرستاده که اینا شریکای منه. معلوم میشه که همون بت پرستای زمان هست یوسف هم خدا رو قبول داشتن، چون میگه ما انزل الله بها من سلطان. اگه خدا رو اونا قبول نداشتن، الله رو که این حرف معنا نداره. وجود مقدس الله در تمام ادوار تاریخی بر اساس تاریخی که قرآن به ما ارائه میده همیشه مقبولیت داشته، منتها مشرکین مشرک میشدن. پیغمبر اکرم هم میفرمودن که قولوا لا اله الا الله، الهی جز او وجود نداره. اما یه نکته رو باید عرض کنیم، این انتخاب ربوبیت برای غیر خدا هر زمانی به شکلی بوده. بت‌پرستی شکلش عوض میشه، ولی شیطان همیشه در برابر خط توحیدی ایجاد خط شرک میکنه. درباره یهود و نصارا قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا احبار و رهبانشون رو رب می گرفتن. بعد امام صادق سلام الله علیه فرمودن نه اینکه سجده بکنن اونا رو، نه، ولی احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فاتبعوهم، اینا تو احکام خدا دست می بردن، اینا هم ازشون تبعیت می کردن، حلال و حرام می کردن حرام. خب همین کار رو خلیفه دوم چقدر کرد؟ خود اهل سنت میگن 70 تا بدعت گذاشت. یعنی یه نوعی ربوبیت رو و خط دادن رو، انبیا خط خدا رو به مردم اعلام میکردن. یه گفت که من از حی علی خیر العمل خوشم نمیاد، چون اون وقت مردم دیگه به جهاد نمیرن، اگر نماز بهترین کار باشه هی وای میسن نماز میکنن. خب مگه در زمان پیغمبر که این همه غزوات بود حی علی خیر العمل نمیگفت؟ اصلا حکم خدا رو عوض کرد رسماً. خب یعنی اینا نوعی ادعای ربوبیت داشتن. امروزه در جهان شما ببینید آیا این استکبار غربی ادعای ربوبیت داره یا نه، زبان عوض شده، وگرنه اینا هم همون حرف فرعون رو میزنن. وقتی که مشرکین در همه ادوار آلهه رو به جای خدا گرفتن و گفتن رب و نو وجود داره، قدرتمندان زمینی هم طمع کردن. فرعونه گفتن چرا ما رب نباشیم؟ اینا هم گفتن ما رب زمینی هستیم، اداره امور زمین دست ماست. نمرود با حضرت ابراهیم محاجه میکنه، حضرت ابراهیم بهش میگه ربی الذی یحیی و یمیت، معلوم میشه او ادعای ربوبیت میکرده، میگه من تو رو رب نمیشناسم. فرعون که به صراحت میگفت انا ربکم الاعلی، نمرود هم همین حرفو میزن. نمرود گفت خب منم میمیرانم و زنده میکنم. دستور داد بیگناهی رو کشتن، یه زندانی محکوم به اعدام رو آزاد کرد. دیدید عجب مغلطه‌ای میکنی. حضرت ابراهیم گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. او خدایی که من میپرستم رب من همون کسی است که خورشید رو از مشرق میاره، تو اگه دستی در این عالم داری فردا خورشید رو از مغرب ظاهر کن. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. خود دیگه مبهوت شد و جوابی نتونست بده. به هر حال وقتی باب شرک باز شد، رب و نوعهای زمینی هم پیدا شدن. اینا ادعای ربوبیت کردن، نمیخواستن بگن ما خالق کلی، میدونستن که اینا خودشون، اما میگفتن کار دست ماست. یواش یواش مدعی شدن ما نماینده وجود الله هستیم. در زمان ما همین حرف با یه بیان دیگری مطرح میشه. مگر خطهی عالم رو ادعا نمی کنن الان این قدرت های استکباری، میگن همه چیز باید با خطهی ما انجام بشه، شما چه کاره اید؟ مگر رب بشریت وجود مقدس الله نیست؟ مردم باید ببینن او چی گفته، در حرف رو از او بگیرن. اینا میان انبیا رو مسخره میکنن، انبیا برنامه الهی رو به مردم میدن، میگن ما باید برنامه بدیم، یعنی ما باید ربوبیت کنیم. همو حرف فرعون زبان عوض شده. حالا اگر عده‌ای هم زیر بار این حرفا رفتن و از جان و دل پذیرفتن، خب اینا مشتک هستن یا نیستن؟ یعنی بت پرستی در هر زمانی شکلش عوض شده. به نظر بنده پلیدترین بت تاریخ تفکر اومانیستیه که امروز دنیای غرب در این قرون اخیر به جهان عرضه کرد. خدا رو کنار گذاشتن، به آخرت هم بی‌اعتقاد شدن و گفتن که محور ارزش انسانه. در تفکر توحیدی محور ارزش ذات احدیته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. اینا اومدن گفتن نه ما خدا رو که نمیگیم نیست، اما کاری هم باهاش نداریم. خب محور ارزش رو گفتن انسان. خب خیلی بت زیبایی است، به هر کس بگن تو محور ارزشی خب خوشش میاد. اما پلیدترین بت و زیباترین بت ها خیلی قشنگ تراشیدن، به قدری زیبا که دنیای غرب رو بلعید و در دنیای شرق و جهان اسلام هم تأثیر گذار بود. حالا تأثیراتشو اگر لازم باشه بگیم چه تأثیراتی داشت. یعنی مسلمان هایی که توحیدی فکر میکنن یه گوشه دلشون هم خیلی وقتا به ربوبیت اونا نظر دارن و این تفکر رو به یه نوعی میخوان ازش حمایت بکنن. شما تو قلم خیلی از نویسندگان ببینیدی پیدا میشه یا نمیشه. چند سباهی مثلا میرن دنیای غرب رو میبینن، بعضی کتابای متفکرین غرب رو میخونن، میبینید مثل اونا حرف میزنن. حالا نام نبری. در زمانی که خود اونا حمله به قرآن میکنن، یه نویسنده مسلمان هم میاد اسمت قرآن رو زیر سوال میبره و بعد یه نوعی حرف میزنه مثلی که همه چیز باید منطبق بشه با تفکرات دنیای غرب. خب یه بت‌پرستی جدیده. از اون ور حالا مسلمان هم هست، نماز هم میخونه. یعنی این تأثیر گذاری این بت‌پرستی در مسلمان ها خیلی شگفت انگیزه. خب وقتی قرآن میاد با بت‌پرستی مخالفت میکنه با تمام زوایای بت‌پرستیه، خب خیلی انسان باید هوشیار باشه. مگه مشرکین زمان پیغمبر برای حرفای خودشون فلسفه نداشتن؟ اصلا تعجب میکردن چرا تو میگی یک اله، ما این آلهه رو میگی کنار بگذاریم؟ به خیلی ها شما الان بگید بابا تفکرات دنیای غرب رو محور نگیرید، اصلا تعجب میکنه این چه حرفیه میزنید، اون عالم رو به این قشنگی دارن اداره میکنن. در حالی که میبینید کار رو به کجا کشوندن، چقدر بشریت رو از فطرت خودش منحرف کردن. اگر مباحث قرآن رو یه مقدار نگاهی بکنیم ببینیم امروز مصداقش چیه، خیلی از بحث ها روشن میشه. خب مگر اینا دستی در خلقت دارن که این حرفو میزنن؟ و من اضل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. چقدر گمراهند، یا چه کسی گمراه تر است از کسانی که غیر خدا را میخوانند در حالی که هر چی صداشون بزنن اونا اجابت نمیکنند. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، وقتی که مردم مبعوث بشن و محشور بشن همین آلهه ساختگی دشمن اینا میشه. و کانوا به عبادتهم کافرین، میگن غلط کردید که ما رو پرستید. شیطان در روز قیامت همین حرف رو میزنه. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، خدا هرچی وعده به شما داد حق بود. گاهی هم عمل کردید دیدید، گفت توکل بکنید کردید، نتیجهش هم دیدید. و وعدتکم فاخلفتکم، من که هرچی وعده دادم تخلف کردم. مدینه فاضله رو برای شما تصویر گرایی کردم، طراحی کردم، بعد دیدید که نه همش دروغ بود. و من بر شما تسلطی نداشتم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من صداتون زدم خودتون اومدید. شیاطین گاهی در قالب شیاطین انسی هم هستن، خیلی وقتا یه تفکری رو مطرح میکنن، خیلی ها میدونن دنبالش. فلا تلومونی ولومو انفسکم، مرو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. حرفای خدا بود، حرفای منم بود، چرا اومدید سراغ حرفای من؟ ما انا به مصرخکم ولا انتم به مصرخی، امروز نه من فریاد رس شما هم نه شما فریاد رس من. این مطلب رو درباره سردمداران تفکر باطل قرآن میگه. در روز قیامت اذ تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون کسانی که تبعیت شدن یه فکر باطلی رو ارائه کردن، عده‌ای دنبالشون رفتن، او سردمداران باطل از پیروانشون بیزاری میجوین، میگن غلط کردید دنبال ما اومدید، تازه کار ما رو هم مشکل کرد. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرع منكم كما تبرعوا منا، ای کاش یه بازگشتی بود به دنیا، ما هم تلافی در می آوردیم، ما هم از شما بیزاری می جستیم. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، او وقت روز قیامت خدا اعمالشون رو حسرت دلشون میکنه. این تفکر نورانی کلام خداست، از اینجا باید فکر بگیریم یا از دنیای غرب و این و رو او و رو فلان آدم و دانشمند کذاب و. خب اگر آدم اووری بره روز قیامت، کذالک یریحم الله اعمالهم حسرات علیه، حق اینجاست، کجا میریم؟ نور اینجاست. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، روز قیامت خود اون سردمداران دشمنی میکنن، میگن غلط کردید دنبال ما اومدید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین، وقتی آیات بینات ما برشون خونده بشه، کافرانی که بهش کفر میورزند، به حق کفر میورزند، میگن اینا همش سحره. راجع به پیغمبر اکرم میگفتن دیگه، امروز هم با کلام انبیا در دنیا همینطور برخورد میکنه. ام یقولون افتراه، یا میگن اینا رو به خدا دروغ بسته. قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، اگر من کلمه ای رو آیه ای رو به خدا دروغ ببندم که خدا من رو رها نمیکنه. در سوره حاقه میفرماد ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر ما یک حرف به دروغ به ما نسبت بده، یه چیزی رو خودش بگه، بگه خدا گفت، لأخذنا منه بالیمین، با دست قدرت او رو میگیریم. ثم لقطعنا، خدا نیست که با هیچ کس تعارف نداره، البته ذات اقدس رسول اکرم از این حرفا مبراست، ولی طرح مسئله رو قرآن میکنه. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش رو قطع میکنیم، شماها هم دیگه نمیتونید برای او کاری بکنید. و ما منکم من احد عنه حاجزین، چون میگن اگر من دروغ ببندم که او وقت خدا من رو رها نمیکنه، شما هم نمیتونید برای من کاری بکنید، من به خاطر شما بیام به خدا دروغ ببندم که شما خوشتون بیاد، قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفا بهی شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. خداوند برای شهادت بین من و شما کافی است. او بگه من حقم برا من بس و او آمرزنده و مهربان است. قل ما کنتو بدعا من الرسول، به این مردم بگو، به مشرکین، من که اول بار نیست که ادعای رسالت میکنم، من آغازگر این راه نیستم. این همه پیامبران الهی اومدن، حقانیت راهشون اثبات شد، چرا شما با رسالت مخالفت میکنید؟ چون مشرکین حجاز با توحید مخالف بودن، مشرک بودن و آلهه رو میپرستیدن، البته خدا رو هم قبول دارن. با معاد مخالف بودن، به همین خاطرم یه فلسفه ای داشتن، میگفتن هر کس که مورد محبت خدا باشه، خدا مال و منال و قدرت و اینا بهش میده. از کجا خدا باید بفهمونه که من یه کسی رو دوست دارم؟ باید بهش امکانات بده. ما همین حرف رو قبول داریم، اما راجع به آخرت. اوناشون آخرت رو قبول نداشتن، می اومدن تو دنیا. وقتی سردمداران قریش ضمن این که در یک زندگی مرفهی بودن، خودشون رو هم قدیس می دونستن، می گفتن ما عزیز خدا هستیم که به ما پول و پله داد، که قرآن با این تفکر در جاهای مختلفی در می افت. بعد رسالت رو هم قبول انکار می کردن. قل ما کنتو بدعا من الرسول، من که رسالت رو آغاز نکردم، چرا مخالفت می کنید؟ در این آیات تا آیه 12 بحث تو همین زمینه ها دور میزنه. من رسول خدا هستم، رسولان الهی مردم رو به زندگی ابدی دعوت میکنن. پیامبران از نظر قرآن 3 هدف دارن. 1، عدالت اجتماعی رو باید تأمین کنن. لیقوم الناس بالقسط، آیه 25 سوره حدید. 2، مردم رو متوجه آخرت کنه. صلاح شما در توجه به زندگی ابدی است، اینجا گذراست. ما که نمیگیم به اینجا بی توجه باشید، اما آخرت رو هم فراموش نکنید. و 3، مردم رو با خدای تبارک و تعالی خوب ارتباط بده. این برنامه انبیا بود. پس ربوبیت انسان‌ها به دست خداست، یعنی او باید به ما بگه چی کار بکنی تا سعادت ابدی شما تأمین بشه، تا زندگی دنیای شما هم به سعادت برسه. ربوبیتی که خداوند برای بقیه موجودات داره ربوبیت تشریعی است، یعنی به صورت خلقتی اونا رو رشد میده. حیوانات چطوریه؟ هر چیزی که در زندگی اونا لازمه به طور خلقتی تو وجودشون قرار میدن. به زنبور عسل هم وحی میکنن که چی کار بکن، به دلش میاندازن چطوری عسل تولید کن، و به همه حیوانات وحی خدا همه رو میگه. به بشر که میرسه او ربوبیت تکوینی وجود داره، ما بچه ایم، خدا ما رو رشد میده، عقل به ما میده. اما بخش عمده ای از سعادت ما انسان ها در گرو اعمالی است که خود ما انجام میدیم. این اعمال یه برنامه ای میخواد. خداوند میگه این برنامه رو من باید به شما بدم، وگرنه به کچی و بیراهی میرید. شما بینید دنیای غرب که خودشو از انبیا جدا کرد در این قرون اخیر، الان به کجاها داره میرسه؟ الان میبینیم یک امر پلید خلاف فطری رو قانونی میکنن، خود دولت ها تبلیغ میکنن توجه به هم جنس و اینا رو، کاری که قرآن به قوم لوط میگه انکم لتأتون الفاحشة ما سبق بكم من احد من العالمین. قوم لوط رو به خاطر این نابود کرد. اینا دارن خیلی، و حالا یه نمونشه، شما ببینید اینا به کجا رفتن، معنویت رو چطوری کنار گذاشتن، بعد عظیم انسانیت رو فراموش کردن که ارتباط با خدا بود. خب اون ربوبیت به اونجا میرسه. قرآن کریم اصرار داره که ربوبیت شما با خداست، برنامه تربیتی شما رو خدا باید بهتون بده. این بحثا رو مطرح میکنن تا میرسه به آیه 13. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که میگویند رب ما اوست، بعدم پاش وای میستن، اینا به مقامات عالیه ای میرسند. انشالله فردا این بحث رو آغاز میکنیم که بعدم آیات بعدش هم مربوط به وجود مقدس سالار شهیدان هست. سالار شهیدان حجت خدا بوده. انسانی والا مقام که مقام عصمت و نورانیت او همه عالم رو روشن کرد. نکته قابل توجه اینه که خداوند وقتی میخواد زمین ما رو روشن کنه، مثل ما با یه چراغ روشن نمیکنه، با خورشید روشن میکنه که میلیون برابر زمینه. خدا وقتی بخواد بشریت رو بهشون نور بده، یه خورشیدی قرار میده مثل رسول اکرم که اصلا بقیه در برابر او خیلی کوچکه، خورشیدی قرار میده مثل امام حسین علیه السلام. خب خداوند یه چنین حجتی برای بندگانش قرار میده. چی میشه که اینا از او جدا میشن؟ میرن ربوبیت یزید رو میپذیرن، ربوبیت ابن زیاد رو میپذیرن. چه اتفاقی افتاده؟ چرا بشریت این گونه است؟ ای برایی که در این مسیر بندگی خدا استقامت نمی کنن. هر کجا هواهای نفسانی اقتضا بکنه از خدا جدا میشن. عجیبه که روز عاشورا نه، میگن شب ششم بود یا روز ششم بود، دیگه لشکریان ابن زیاد گروه به گروه وارد کربلا می شدن. در همین ایام حدود 4000 دشمن در کربلا در برابر امام حسین علیه السلام قرار داره. امام هم می دونه شهید میشه، می دونه هم که اهل بیتش اسیر میشن، اسیر رو از اول خبر دادن، اما بارها میاد با این مردم صحبت میکنه بلکه یه نفر هدایت بشه. در روز عاشورا میگن امام حسین علیه السلام روزه بودن، از این مردم آب خواستن که بلکه یه جرعه آب بدن تخفیف عذاب بشه برش، اما همین کارا هم نکردن. بشریت اگر از ربوبیت خدا خارج بشه، ظلمت وجود او رو میگیره. در همین روزهای ششم اومدن در برابر دشمن قرار گرفتن. فقام وتکا علی قائم سیفه، روی غلاف شمشیرشون تکیه کردن. و نادا به اعلا صوته، با صدای بلند با این مردم سخن گفتن. فقال انشدکم الله هل تعرفوننی، مردم شما رو به خدا قسم من رو میشناسی؟ قالوا اللهم نعم، بله به خدا میشناسیم. انت ابن رسول الله و سبته، تو فرزند رسول خدایی، نوه پیغمبری. شما رو به خدا قسم، هل تعلمون ان جدی رسول الله، میدونید رسول خدا جد منه؟ قالوا اللهم نعم، بله. شما رو به خدا میدانید ان امی فاطمه و ابنت و محمد، من دختر فاطمه زهرا هستم، این رو میدونید؟ بله. اون شدکم الله هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب، میدونید پدر من امیر المؤمنین علیه السلامه؟ بله. میدونید که جده من خدیجه کبراس، اول زن مؤمن به اسلام؟ بله میدانیم. اون شدکم الله هل تعلمون ان حمزه سید شهدا ام ابی، میدونید که حمزه عموی پدر من بود؟ بله. آیا میدانید که جعفر طیار عموی من بود؟ اینا یعنی سوابق رو امام حسین به یاد اینا میاره، بلکه یه دلی متوجه بشه. شما رو به خدا قسم میدم این خیلی مهمه، هل تعلمون ان هازا سیف رسول الله انا متقلده، این شمشیری که من از اون میخوام استفاده بکنم، میدونید این شمشیر رسول خداست؟ بله میدانیم. هل تعلمون ان هازهی امامت رسول الله، شما میدونید این امامه سر من امامه پیغمبره؟ انا لابسها، من امامه پیغمبر رو پوشیدم. قالوا اللهم نعم، شما رو به خدا قسم میدم میدونید پدر من امیرالمؤمنین اول الناس اسلاما و اجزلهم علما و اعظمهم حلما و انه ولی کل مؤمن، اینا رو راجع به امیرالمؤمنین میدونید؟ گفتند اللهم نعم. بعد سوال کردن قال فبما تستحلون دمی، پس چرا خون من رو حلال میشمارید؟ و ابی صلوات الله علیه الزائز عن الحوز قدن، پدر من فردا در کنار حوز کوثر حامی و پرچمدار مؤمنین، پرچمدار حوزه. قالو قد علمنا ذالک کله، این بی حیاها گفتن همه رو میدانیم، اما و نحنو غیر تارکی که حتی تذوق الموت اتشا، اما ما تو رو رها نمی کنیم. اینا رو لابد سران می گفتن، بقیه هم گوش می کردن. ما تو رو رها نمی کنیم تا تو تشنه طعم مرگ رو بچش. و نامردهای کار رو کردن در روز عاشورا، اهل بیت امام حسین علیه السلام در مضیقه آب قرار گرفتن، خود حضرت و لحظات آخر کار به جایی رسید، میگفتن که اسقونی شربتم من الماء لقد تفتت کبدی من العطش، جگر من از عطش قطعه قطعه شده. میگن وقتی چیزی خشک بشه شکاف برمیداره، یا رو میگن تفتت، لقد تفتت کبدی من العطش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحک و بدنک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا در دنیا و آخرت لحظه ای ما را از امام حسین جدا مفرما، لحظه ای ما را از امام زمان جدا نکن. خدایا دست مبارک امام زمان رو بر سر ما و همه شیعیان، جوانان ما خصوصا، مملکت ما، مسئولین ما، رهبر معظم که پرچم در دست اوست، برقرار بدار. و صلی الله علی محمد.